رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر، یادگاری که در این گنبد دوام بماند.
سخن
عشق،
صدای سخن عشق، سخن عشق ندیدم خوشتر، یادگاری که در این گنبد دوام بماند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستداران شعر و غزل خواجه اهل راز حافظ شیراز، با برنامه دیگر از مجموعه سخن عشق در خدمت شما هستیم. لطفاً با ما همراه باشید.
حدیث سرو و گل و لاله در سخن عشق.
و اینک غزل زیبای امروز با اجرای استاد موسوی گرمارودی.
رواق منظر چشم من آشیانه توست، کرم نما و فرودا که خانه خانه توست. به لطف خال و خط از عارفان ربودی دل، لطیفه های عجب زیر دام و دانه توست. دلت به وصل گل ای بلبل صبا خوش باد، که در چمن همه گلبانگ عاشقانه توست. علاج ضعف دل ما به لب حوالت کن، که این مفرح یاقوت در خزانه توست. به تن مقصرم از دولت ملازمتت، ولی خلاصه جان خاک آستانه توست. من آن نیم که دهم نقد دل به هر شوخی، در خزانه به مهر تو و نشانه توست. تو خود چه لعبتی ای شه سوار شیرین کار، که توسنی چو فلک رام تازیانه توست. چه جای من که بلغزد سپهر شعبده باز، از این حیل که در انبانه بهانه توست. سرود مجلست اکنون فلک به رقص آرد، که شعر حافظ شیرین سخن ترانه توست.
هزار نکته باریک تر از مو در سخن عشق.
و اکنون بیان نکاتی از غزل 34 از دیوان خواجه اهل راز حافظ توسط حجت الاسلام جواد محتشمی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض میکنم محضر شنوندگان عزیز و بزرگوار برنامه سخن عشق. در این برنامه به غزل 34 از غزلیات دیوان حافظ علیه الرحمه میپردازیم. اما قبل از بیان اون نکات، بعضی از لغات این غزل رو توضیح مختصری عرض میکنم. رواق پیشگاه خانه، ایوانی که در طبقه دوم ساخته باشند، سایبان. رواق چشم یعنی کاسه چشم. لطیفه نکته های لطیف و نغز. حوالت کن قسمت ما قرار بده. مفرح شادی آور. ملازمت همراهی. توسن وحشی. شعبده باز تردست هیلگر. هیل هیله ها. انبانه انبان کیسه. اما در باب خود غزل، نکته که حافظ علیه الرحمه در این غزل به اون میپردازه، مسئله رابطه بسیار نزدیک و صمیمانه که یک انسان با خدای خودش برقرار میکنه. این نگاهی است که عارفان ما به اون رسیدند. در واقع این نگاه، نگاه عاشقانه است. یک عارف رابطه خود و خدا رو رابطه عاشقانه میداند، از رابطه بندگی بالاتر است. بنده و خداوند، مولا و عبد، این یک رابطه از خالق و مخلوق. این یک رابطه فلسفی است، علت و معلول که فلاسفه به اون میپردازند. در این رابطه‌ای که فلاسفه بین خالق و مخلوق ایجاد کردن، دیگه رابطه عشق و محبت نیست. عارفان ما این رابطه رو فراتر و نزدیکتر قرار دادن، خداوند رو معشوقی قرار دادن که بندگان خودش رو عاشق خود میکند. رابطه بسیار صمیمی است و عارفان ما در پی این هستند که به همه بیاموزن که شما این رابطه رو در درون خودتون برقرار کنید. خداوند مظهر عشق است و عشق بوده که این نظام هستی رو وجود آورد. لذا شما میبینید که این عشق رو انبیاء الهی و ائمه معصومین در اوج خودش بیان میکنه و در رفتار خودش این عشق رو نشون میدن. در سرلوحه همه عاشقان که با رفتار بسیار ایثارگرانه خود عشق را در نهایت خودش تجلی داد، وجود مقدس ابا عبدالله حسین علیه السلامه که ببینید در اون صحرای سوزان کربلا چگونه عشق بازی می کند، چگونه لحظه به لحظه آن به آن این عشق خود را ابراز می کنه. جایی که وقتی که سر از بدن جدا می خوان بکنن، اون لحظه که می خواد قربانی بشود می فرماید که آیا خدایا از این قربانیت راضی هستی که رضای تو برای من میزان است. همین کلام رو حضرت زینب کبرا سلام الله علیها می فرماید که ما رأیت الا جمیلا، هر آن چه ما در کربلا دیدیم چیزی نبود جز زیبایی. این زیبایی یعنی همین عشق، این نهایت کمال یک عاشقه. و عارفان ما و اولیاء الهی میگن این رابطه رو باید در خودتون ایجاد کنید. حالا این رابطه رو حافظ بسیار زیبا و با مثالهای بسیار ظریف و حکیمانه مطرح میکنه، درست مثل این که دو نفری کنار هم نشستن، عاشق و معشوقی که با هم سخن میگن.
رواق منظر چشم من آشیانه توست، کرم نما و فرودا که خانه خانه توست.
رواق قسمت بیرونی یک خانه است که سقف داره، اما در و پنجره آن رو از فضای بیرونی جدا نمیکنه. منظر هم جایی است که غالبا در بالای یک ساختمان که به فضای اطراف چشمانداز بیشتری داره. منظر مصدر میمی به معنای نظره. رواق منظر یعنی کاسه چشم. در مثال اول معنا اینه که تو همیشه پیش چشم منی، همیشه به یاد تو ام، بیا و در این خانه خودت بمان، یعنی واقعا پیش چشم من باش. ببینید چقدر این رابطه نزدیکه، چقدر این رابطه عاشق و معشوقی زیباست و با چه مثال زیبا و بسیار عالی و بلندی حافظ اینو مطرح میکنه که
رواق منظر چشم من آشیانه تو، کرم نما و فرودا که خانه خانه توست.
یعنی همه چیز مال توست، همه چیز مال توست، این خانه، این وجود من، این نفس من، همه اینها خداوند از آن توست و تو اینها را آفریدی و تو مرا عاشق خود کردی. پس فرودا یعنی بنشین در جان من و معنوس شو با من که هیچ نعمتی و سعادتی بالاتر از این نیست که انسان در همین دنیا انس و الفتی با معشوق خود و خدای خود برقرار بکنه که این انس و الفت میشه ذخیره آخرت، آخرتی که ادامه زندگی این حیات دنیایی است و ما نیاز به این ذخیره بزرگ الهی داریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب عزیزان و عاشقان شعر و ادب پارسی، به پایان برنامه امروز سخن عشق رسیدیم. تا سخن عشق دیگر، بدرود.
به واقع منظر چشم من آشیانه تو، کرم نما و فرودا که خانه خانه تو. دلت به وصل گل بل بل سبا خوش با، که در چمن همه گل بانگ عاشقانه توست. من آنیم که دهم نقد دل به هر شوخی، من آنیم که دهم نقد دل به هر شوخی. در خزانه به مهر تو و نشانه تو، مهره تو و نشانه تو.
رادیو معارف www.radiomaarif.ir
رادیو معارف دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
روایت کتاب بر اساس کتاب بریده بریده نوشته علیرضا نظری خرم.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب بریده بریده در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. نویسنده در این اثر سعی کرده با بهره‌گیری از منابع تاریخی وقایع دوران خلافت یزید ابن معاویه و چگونگی شکل گیری قیام امام حسین علیه السلام رو بررسی کنه. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که کاروان اسیران اهل بیت وارد کوفه شدند. در قصر ابن زیاد امام سجاد و حضرت زینب کبری با سخنانی کوبنده پیروزی ظاهری رو در کام عبیدالله ابن زیاد تلخ کردند. مدتی بعد یزید ابن معاویه نامه‌ای به عبیدالله ابن زیاد نوشت و از اون خواست سر مقدس امام و سایر شهدای کربلا رو به همراه اموال و اسیران اهل بیت به شام بفرسته. ابن زیاد محفظ ابن ثعلبه و شمر ابن زلجوشن رو مأمور کرد تا سرهای شهدا و اسیران رو به شام ببرن. و حالا ادامه روایت کتاب بریده بریده در قسمت 32. مرد کوفی سر مقدس امام رو شسته و در صندوقچه زیبا گذاشته بود. عبیدالله ابن زیاد نگاهی به صندوقچه کرد، بعد شمر رو صدا زد و گفت:
خوب گوش کن ببین چه میگویم ابن زلجوشن. اول این که مأمورانی که با خودت میبری خشن و تند خوب باشند و بویی از رحم و مروت نبرده باشند. میخواهم اسیران کربلا را بر شترهای بی جهاز و قاطرهای بی پالان سوار کنی، گویا که اسیران ترک و دیلم را با خودت میبری. دوم این که هر وقت برای استراحت به منزلی رسیدی، سر حسین را از صندوقچه بیرون می آوری و مقابل دیدگان همه به نیزه می بندی. چند مأمور نیز کنار نیزه می گذاری که مراقب باشند.
عبیدالله چند قدم به سمت شمر رفت. می خواست چیزی کنار گوش شمر بگه که کسی متوجه نشه. شمر گوششو به دهن ابن زیاد نزدیک کرد. عبیدالله گفت:
می خواهم محل و عیال حسین را شهر به شهر بگردانی.
منظورت چیست امیر؟
تو که اینقدر ابله نبودی شمر، میخواهم به گونه ای باشد که همه خیال کنند آنان مسلمان نیستند.
فهمیدم امیر.
خب خدا را شکر، میخواهم اهل عیال حسین را طوری ببری که گویا اسیران رومی هند. نه اسیر رومی نه، آخر راه آوردن اسیران رومی از این سمت نیست. بگذار مردم فکر کنند که اینان اسیران ترک و دیلم هستند. در راه اگر مسافرهای گذری را دیدی، بگذار خوب به این اسیران نگاه کنند. به هر آبادی که رسیدی کاروان را نگه دار، عجله نکن و بگذار مردم خوب تماشا کنند.
عبیدالله ابن زیاد بعد از این حرفهای شیطانی سرش رو بلند کرد و خطاب به حاضران در تالار قصر گفت:
فردا صبح اسیران به سمت شام حرکت می کنند.
صبح که شد به دستور شمر ابن زلجوشن عده‌ای از سربازان سر مقدس امام رو به همراه سایر سرهای شهدا برداشتند و راه افتادند. شمر و محفظ ابن ثعلبه و چند نفر دیگه هم به سمت محل نگهداری اسیران که کنار قصر حکومتی بود رفتند. سربازا مقابل چشمان اشکبار مردم کوفه اسرا را بیرون بردند. قبل از همه امام سجاد را به قل و زنجیر بستند و سوار شتری لنگ و بی جهاز کردند. بقیه اسرا را هم تناپیچ کردند و سوار بر شتران بی جهاز و قاطرهای بی پالان کردند و به راه افتادند. کاروان اسیران هنوز زیاد دور نشده بود که به سربازان حامل سرهای شهدا رسیدند. جمعیت زیادی جمع شده بودند. مسیر حرکت پر بود از آدمهایی که عشق می ریختند و زار می زدند. کاروان اسیران به کندی پیش می رفت. امام سجاد نگاهی به جمعیت کردند و فرمودند: شگفتا، اینان مگر همان کوفیانی نیستند که در کربلا آن بلا را بر سر ما آوردند؟ حال چه شده که این گونه گریه و زاری می کنند؟ انبوه جمعیت کوفی که به بیرون شهر رسیدن ایستادند. وقت ودا با اهل بیت امام حسین رسیده بود. حضرت زینب جمعیت نگاه کردند و فرمودند:
شما کوفیان، فردای قیامت چه جوابی به رسول خدا خواهید داد؟
مرد و زن کوفی سرهاشون رو پایین انداختند و ساکت شدند. مأموران محافظ بعد از توقفی کوتاه با خشم کاروان اسیران را حرکت دادند. کمی که گذشت کاروان اسرا از مقابل دیدگان اهل کوفه دور شدند. کاروان منزل به منزل به سمت شام می رفت. شمر با تصور اینکه یهود و نصارا شناخت درستی از امام حسین و خانواده اون بزرگوار ندارن، تصمیم گرفت برای توقف و استراحت شبانه محله های مربوط به یهودیان و مسیحیان رو انتخاب کنه. کاروان اسرا در ادامه مسیر کوفه به شام به کلیسای قدیمی رسید. راهبی نصرانی در کلیسا مشغول راز و نیاز با خدا بود. بعد از اینکه اسرا رو در خیمه جا دادن، محافظان صندوقچه سر مقدس حضرت رو بیرون آوردند و به نیزه ای آویزان کردند. نگهبانی که اون شب مسئول مراقبت از سر امام بود، نیزه رو به دیوار دیر تکیه داد و پای دیوار نشست. اون همینطور که دستاشو دور زانوهاش حلقه کرده بود، از خستگی زیاد پلکاش گرم شد، اما حواسش بود که نخوابه. راهب که متوجه حضور جمعیت توی محوطه کلیسا شده بود، کنجکاو به سمت در اصلی کلیسا رفت تا به بیرون نگاه کنه و ببینه چه خبره. همین که راهب وارد حیاط شد و نگاهش به سر مقدس حضرت افتاد، مجذوب چهره معنوی امام شد. چند قدم به طرف سر رفت و با مشعلی که در دستش بود خوب به صورت امام نگاه کرد. سرباز محافظ سر که متوجه حضور راهب شده بود، سرش را از روی زانوش بلند کرد و در تاریکی به راهب خیره شد، اما حرفی نزد و دوباره سرش رو روی پاش گذاشت. کمی که گذشت راهب نگاهش را از چهره امام گرفت و به خیمه اسیران خیره شد. راهب از سر و وضع ماموران فهمید که سربازان حکومتی هستند که اسرا رو به سمت شام میبرند. راهب بدون اینکه حرفی بزنه به داخل دیر برگشت و در رو بست. اسرا در گوشه ای از حیات دیر استراحت میکردند. شب به نیمه رسیده بود. عده ای از سربازا برای محافظت بیدار بودند. راهب نصرانی مثل هر شب برای عبادت و راز و نیاز با خدا بیدار شد. قبل از اینکه مشغول کاری بشه، از پشت پنجره کوچیکی که مشرف به حیات دیر بود به بیرون نگاه کرد. یه دفعه با دیدن صحنه‌ای تعجب کرد. راهب نوری رو دید که از سر مقدس امام تا آسمان کشیده شده بود. راهب از پشت پنجره چوبی به سربازی که کنار سر امام به دیوار تکیه داده بود و چرت می‌زد نگاه کرد و گفت:
شما که هستید؟
ما سربازان امیر عبیدالله ابن زیاد هستیم.
این سر چیست که بر نیزه کرده اید؟
سر حسین ابن علی ابن ابی طالب است، پسر فاطمه و نوه پیامبر خدا. خیالت راحت شد؟ حال برو پیکارت و چرت من را پاره نکن.
منظورت پیامبر خودتان است؟
آری پیر مرد، نوه پیامبر خودمان است. اصلا به تو چه ربطی دارد؟
شما چگونه انسانهایی هستید؟ به خدا سوگند اگر پیامبر ما حضرت مسیح پسری داشت، او را بر دیدگان من میگذاشتیم.
خب حالا که عیسی پسری ندارد، برو پی کارت و راحتم بگذار.
راهب پنجره رو بست. کمی که گذشت راهب از در چوبی کلیسا توی حیاط رفت و به سرباز گفت:
پیشنهادی برایت دارم.
چه پیشنهادی؟
راهب کمی جلوتر رفت و کنار گوش سرباز آروم گفت:
من 10,000 سکه طلا دارم. اگر اجازه بدهی سر حسین را امشب نزد خود نگه دارم، در عوض 10,000 سکه به تو خواهم داد.
با شنیدن این حرف چشمای سرباز برق زد و مثل فنر از جاش پرید و زود سر امام را از نیزه برداشت و به راهب داد.
تا هوا روشن نشده باید برش گردانی.
راهب قبول کرد و سکه های طلا را به سرباز داد. سرباز با ذوق و شادی نگاهی به سکه ها کرد و گفت:
آهای مرد نصرانی، حواست جمع باشد که قصد فریب مرا نداشته باشی. خودم اینجا نشستم و از پشت در مراقبت هستم.
نگران نباش، ما نصرانی ها خیانت در امانت را ناپسند می دانیم.
راهبین گفت و سر مقدس امام رو توی کلیسا برد. بعد سر حضرت رو با آب و گلاب شست و داخل ظرف تمیزی گذاشت و خیره شد به اون. با شور و شعف عجیبی به سر امام زور زده بود و اشک آروم آروم از چشماش جاری می شد و روی گونه هاش راه باز می کرد. مثل شیعه ای عاشق برای حضرت گریه می کرد و اشک می ریخت. دل راهب به این راضی نشد. سر امام رو برداشت و به سینش چسبوند. قوقایی در دل راهب برپا بود. اون دیگه طاقت نیاورد و بغض شکست و صدای هق هق گریهش بلند شد. خودش هم نمی دونه چرا اینجور زار می زنه. راهب هنوز خبر نداشت که چی به سر امام و یاران با وفای حضرت اومده. راهب نشسته بود و با سر امام حرف می زد. حس آرامش عجیبی وجودش رو پر کرده بود. تمام شب اشک ریخت و با خدا راز و نیاز کرد. کم کم هوا روشن می شد و زمان جدایی از سر مقدس حضرت رسیده بود. راهب با چشمانی پر از اشک به سر مقدس امام نگاه کرد و گفت:
ای حسین مظلوم، گواهی می دهم که خدایی جز خدای یکتا وجود ندارد و جدت محمد مصطفی پیامبر خداست. خدا را گواه می گیرم که دوستدار تو هم.
راهب اینو گفت، بعد بلند شد و سرباز رو صدا زد و سر مقدس امام رو به اون تحویل داد. با طلوع آفتاب کاروان اسیران اهل بیت به سمت شام راه افتاد. کاروان اسیران اهل بیت آروم آروم به دمشق نزدیک می شد. شهری که معاویه ابن ابی سفیان سالها در گوش مردمش از امام علی و اولاد پاکش بدگویی کرده بود. پیک‌های حکومتی خبر نزدیک شدن کاروان اسیران را به کاخ سبز اموی رسونده بودند. وقتی کاروان به دروازه دمشق رسید، یزید دستور داد اسیران اهل بیت رو سه شبانه روز بیرون شهر نگه دارند. هیچ کس حق نداشت با اونا ارتباط برقرار کنه. خبری بده یا خبری بگیره. این توقف برای این بود که شهر آذین بندی بشه. مردم دمشق به کمک ماموران حکومتی شهر رو آذین بستن. هر خانواده دمشقی سردر خونه و حجره خودش رو تزیین می‌کرد. هر کس هر کاری از دستش برمی اومد انجام میداد. عده‌ای از زنان و مردان تمرین موسیقی می‌کردند و عده‌ای دف می‌زدند. هنوز اسرا وارد شهر نشده بودند. همه مردم شهر از پیر و جوان، زن و مرد و دختر و پسر لباس‌های زیبا به تن کرده بودند. همه به همدیگه شادباش میگفتند و خودشونو برای جشن بزرگ آماده میکردند. کمی که گذشت سهل بن سعد انصاری که از اصحاب رسول خدا بود وارد دمشق شد. سهل با دیدن آذین بندی شهر تعجب کرد. اون از روی کنجکاوی یکی از اهالی شهر رو گوشه‌ای کشید و ماجرا رو پرسید. مرد شامی که فهمیده بود سهل در دمشق غریب است پرسید:
تو چه هستی و اهل کجایی؟
من سهل بن سعد انصاری از اصحاب رسول خدا هستم. سالها محضر پیامبر را درک کردم و احادیث بسیاری از ایشان شنیدم.
تعجب نمی کنی که آسمان خون نمی بارد و زمین ساکنانش را فرو نمی برد؟
چرا چنین می گویی؟ مگر چه شده است؟
حقیقت این است که تا ساعتی دیگر سر حسین ابن علی را به همراه اهل و عیال اسیرش به نشانه پیروزی وارد دمشق کنند.
سر حسین؟ کدام حسین ابن علی؟ نه نکند؟
نوه رسول خدا را میگویم.
سر نوه رسول خدا را میآورند و مردم شادی میکنند؟
سخت توی فکر رفت و با خودش گفت:
البته از مردم تربیت شده یه پسر ابو سفیان غیر از این توقعی نیست.
سهل با این فکر رو کرد به مرد شامی و پرسید:
آنان را از کدام سو می آورند؟
از سمت دروازه ساعات.
سهل با شنیدن این حرف به سمت دروازه ساعات رفت. به اونجا که رسید دید جمعیت زیادی جمع شدند. سهل ابن سعد انصاری هاج و واج ایستاده و منتظر آوردن اسیران اهل بیت بود. همه منتظر بودند که یه دفعه مردی شامی در حالی که خبر ورود کاروان اسرا را اعلام می‌کرد، سوار بر اسب از دروازه ساعات وارد شهر شد. اسب سوار شامی فریاد می‌زد:
آهای اهالی شام، به زودی اسرای خارجی وارد شهر می‌شوند.
سهل با شنیدن این حرف اشک توی چشماش حلقه زد. اما مردمی که صدای جارچی رو شنیده بودند شروع کردند به سوت و کف و هلهله. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب بریده بریده، خدا نگهدار.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
آمده ام کتاب خود، گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام کتاب تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما بزرگوارانی که برنامه گنج سعادت رو میشنوید از رادیو سراسری معارف. استحضار دارید در برنامه های گنج سعادت، استاد محمد حسن الهی با استانت از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام برای ما راهکارهایی رو تبیین میکنن که در سایه عمل به این راهکارها بتونیم انشاءالله فضیلت‌های اخلاقی رو در وجود خودمون و جامعه خودمون نهادینه بکنیم و انشاءالله یک زندگی اخلاق مدار بسازیم. زندگی اخلاق مدار، زندگی که مرضی رضای خدای تبارک و تعالی است و زندگی که تراز و شایسته انسان منتظر هست و انشاءالله آرزو دارم که هممون به این زندگی برسیم و یک زندگی داشته باشیم مملو و از شادی در سایه تقویت فضائل اخلاقی. تو برنامه قبل در خصوص لجاجت صحبت کردیم. استاد الهی برای ما لجاجت رو مطرح کرد. لجاجت انسان رو از تخلق به اخلاق الهی باز می‌داره و به قول استاد یک شناوریه که هی داره بی اخلاقی تولید می‌کنه و هی رذائل برای خودش ایجاد می‌کنه. در روایت داریم که اگر می‌خواید از لجاجت به دور باشید، راه درمانی که بر مبنای روایت تو برنامه مطرح شد اینه که حواسمون باشه در وجود خودمون میلمون رو ببریم به سمت حق، حق مدار باشیم. حق مداری کمک میکنه که ما لجاجت رو در وجود خودمون درمان بکنیم. حالا به نظر شما این لجاجتی که به تعبیری تو وجود ما هست، یه جورایی نقطه آغازش تو وجود خودمون هست، دخت خودمونه، اختیاریه یا نه ما مجبوریم که این لجاجت رو تن بهش بدیم و بعضی موقع ها لجاجت بکنیم؟ بعد اگر این لجاجت رو میخواییم درمانش بکنیم، راهش چیه؟ راه پیشگیری از لجاجت چیه؟ اینها مطالبیه که انشاءالله امروز از استاد الهی سوال میکنیم. حاجی الهی سلام عرض میکنم خدمت شما.
بنده هم خدمت شما و عزیزان شنونده عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سپاسگزارم از اینکه با این همه مشغله کاری که دارید باز ما در خدمت شما هستیم. الحمدلله از محضرتون بهره بندیم. حاجی، لجاجت اختیاریه یا تو وجود ما یه جوری که ما مجبور به لجاجتیم؟ بعد یه درمانم به ما بگید. بعضیامون خیلی بد گرفتاریم برای لجاجت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم خدمت شما اینه که ببینید توی تعبیری حضرت دارن که لجاجت یه مرکبه، یه چیزیست که شما سوارش میشید. انتوتی بکمتیت اللجاج، مرکبه، شما سوارش میشی. وقتی سوارش شدی، این اسب چموش و سرکش لجاجت میره. شما سوارش نشو به همین آسونی. یعنی بنا بذار به دلایل مختلف یه جایی کوتاه بیای، نری سراغی. مثلا دارم میگم این شیعه امیرالمومنینه، این سید اولاد پیغمبره، این دلشکسته است، این پیرمرده، این بابامه، خودتو آروم کن.
یعنی توجیه بر خودت بیار.
آره، سوار اون
مرکبه نشون.
آره، سوار اون حیوانه نشون. ببینید باز توی یه تعبیر دیگه خیلی خطرناک، خیلی خطرناک. حضرت می فرمان که کسی که لجبازی